أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یک تتمه خیلی مختصر جان کلامو بگم و بعد وارد تطبیقش بشیم. مطلب اینه که بین میرزا عینی و آی خویی اختلافه. آی خویی میگن اگه خواستی استصحاب بکنید، دیدی که بین استصحاب هم یه اشکال اساسی تو ذهنشون بود و همون کلیه قسم سالس بود. ما اومدیم با یه لطیفه دیگه گفتیم میرزا عینی درست میکنه، این حرف درسته. دوتا چیز نیست که یکی قطعا رفته یکی دیگه میخواد بیاد. همونی که شما میگی قطعا رفته، ما میگیم قطعا نرفته. از کجا میگی قطعا رفته؟ بر این فرض رفته، اما بر این یکی فرض نرفته، پس قطعا نرفته. اینجور اومدیم فرض کردیم آی خویی میگفتن قطعا رفته، شما یه حکم نفسی جدیدی باید روی 9 تا جزء بیاری. اون حکم 10 تا جزء رفت، التماس دعا شد 10 تا یه رفت. ریشه فکر آی خویی اینه، ریشه فکر آی ناینی اینه. حالا آی خویی میگه اگه بخوای اصلا استصحاب جاری بکنی، اول باید وقت آخر بشه. وقت آخر بشه که بر این مکلف تکلیف واجب بشه، بعد این معذور بشه نسبت به یه جز، یه جز براش متعذر بشه، به جای 10 تا جز معذور بشه 9 تا جز انجام بده، اما قبلش تکلیف به 10 تا جز براش واجب شده باشه. و الا استصحاب شما فایده نداره، تکلیفی برای مکلف واجب نکردی. فعلیت به اینه که زمان وارد بشه. این فکریه که تو مغزهای خویی مطابق با حرف مستشکل مرحوم آقای ناینی این فکر قبول نداره. چرا؟ حرف آقای ناینی رو ما تایید کردیم به خاطر اینکه اصل حرف آقای ناینی اینه، میگه مگه من میخوام استصحابو به عنوان یه حکم جزئی جاری کنم؟ اگه میخواستم این کارو بکنم حکم جزئی رو مکلف، اگه این کارو میخواستم بکنم بعد مشکل نبود، چون مکلف مأموره به یک حکم جزئیه. دیدید که مثلا گاهی وقتا به مکلف میگن خودش استصحاب جاری میکنه تو امور جزئیه دیگه، درسته؟ نه، خودش میتونه جاری کنه تو امور جزئیه، حساب نکنه تو شبهات موضوعیه. اما اگر استصحاب حکم کلی بود، دیگه حکم کلی دست مکلف نمیدن، درسته؟ نه، حکم کلی مخصوص مجتهده، درست؟ ما احکامو الان داریم در مورد مسئله جعلش صحبت میکنیم آقای خویی. ما توی حکم فلان مکلف نیستیم که بعد نماز ظهر از اون بشه تا برش واجب بشه بخوایم تکلیف این آقا رو براش استصحاب کنیم. اونو از اون استصحابی که میدن دست مکلف، میگن آقا اگر یه لباسیت پاک بود شک کردی که نجس شد یا نه، بگو پاکه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب بکن، خودت بکن، درسته؟ نه، این استصحاب تو امور جزئیه دست خود مکلفه. یه تکلیفی براش منجس شده، شک میکنه که این تکلیف هست یا نه، دوباره استصحاب میکنه، این خود مکلف میتونه انجام بده. بحث ما سر اینجور چیزا نیست، حکم جزئی نیست. حکم جزئی مکلف وقتی میتونه استصحاب بکنه که تکلیف براش چیه؟ فعلیت پیدا بکنه، درسته یا نه؟ اما اگر تکلیف براش فعلیت پیدا نکرده باشه، نه، نمیتونه. اما ما الان در این زمینه صحبت نمی کنیم، ما از بالا داریم نگاه می کنیم. این آقا مجتهده، صحبتش هم سر جعل شرعیه، نه اینکه مثلا فلانی آدم خواهد استصحاب بکنه. چیکار دارم به فلانی؟ میگه من الان صحبتم سر اینه، خدا برای تمام این مکلفین، حالا من این داره ننوشتم بعضیش، برای تمام مکلفین یه حکمی جعل کرده بوده رو 10 تا جز، یه جز اگر متعذر شد رو 9 تا جز هم خدا جعل کرده یا نه؟ تو جزئیت این جز به نحو حکم کلی شک داره که جزئیت این جز برای تمام مکلفین عالم، نه این آقای فلان شخص که اینجا نشسته، برای تمام مکلفین عالم این حکم وقتی که جعل شده و این اجزا برای واجب مرکب قرار داده شده، جزئیت این جز مطلق بوده یا به نحوه چی بوده؟ مقید بوده به صورت تمکن. ببینید یه حکم کلیه دیگه. شما داری میگی وقت داخل شده، وقت برای فلان شخص داخل میشه، درسته نه؟ صحبت سر چیه؟ صحبت سر تمام مکلفینه، صحبت سر جعل شارعه که جعل شارعه به چه نحوهی بوده، واجب به چه نحوهی بوده، چی کار دارم بگه. بله من باید بر اختی که دارم در مورد اون حکم کلی صحبت میکنم و استصحاب حکم کلی، باید مفروض بگیرم که این حکم فعلیت داره و شرایطش محقق شده. فرضشو باید بکنم، نه اینکه حتما شرایطش محقق بشه. شرایطش برای یکی محقق میشه، برای اون محقق نشد، برای اون محقق نشد. و من برای کلی که میخوام استصحاب کنم که کاری به این ندارم که یه مکلفه براش زمان رسیده تو قمه، یکی دیگه شون تو تهرونه، یکیشون دیگه تو اهواز، یکی تو نجفه، یکی تو سان فرانسیسکو، هر کسی تو یه جاست. آقا برای تمام این مکلفی شما خواهید از این وقت داخل شده باشه؟ بحث حکم جزئی که نیستش که، حکم کلیه. لذا این حرف میگیم رو حسابه ما در قضایای حقیقیه. اینو دقت کنین، در قضایای حقیقیه نیاز به تحقق موضوع نداریم وقتی استصحاب کلی میخوایم بکنیم، بلکه در قضایای حقیقیه وقتی میخواییم استصحاب یک حکم کلی کنیم، سلام علیکم، نیاز به چی داریم؟ نیاز به فرض تحقق موضوع داریم. همین، تمام شده. فرض تحقق موضوع چی کار داریم که موضوع برای شخص بخواهم بکتکیم حکم استصحاب کنم؟ اگه برای شخص بخواستم استصحاب کنم، بعد حرف شما درست بود. الان این مجتهد داره کلی حرف میزنه، برای همه مکلفین موضوع رو باید مفروض و تحقق بگیره. این حرف آقای ناینی نگاه کنید، مستصحب اینجا حکم کلیه نه حکم شخصی. فرق اینه که استصحاب حکم شخصی میشه استصحاب حکم جزئی، جزئی فعلی که جاری میشه تو موارد جزئیه و در اعمالش مقلد و مجتهد هر دو شریکن. پس یقین و شک از هر مکلفی موضوع براش میشه. آقای فلانی باید یقین و شک داشته باشه. اشکال در اینه که یعتبر در جلیانش فعلیت خطاب و تحقق شرایط خارجن. بله اگر یه همچی چیزی بوده باشه، آقای مقلدم میتونه جاری کنه، بعد فعلیت خطاب و تحقق شرایط خارجی همه محقق بشه. اما بحث تو استصحاب حکم کلیه. فهو الذی یکون من وظیفت المجتهد اعماله، مجتهد بعد اینجا رو اعمال کنه. حظی مقلد نداره، اگرچه متوقف بر فعلیت خطابم نیست. تحقق شرایط خارجی رو نمیخواد، چون بحث حکم کلیه دیگه. تحقق شرایط خارجی برای فلانیه، برای این ممکنه باشه، برای اون یکی نباشه، درسته؟ نه، اما من دارم فلان حکم کلی جعل میکنم. الا اینکه لابد از فرض تحقق شرایط خارجه، نه واقع تحقق شرایط، نه فرضش، چون قضیه حقیقیه باشه. اول فرض میکنی شرایط خارجن محقق شده، بعد فرض میکنی اختلال پیش اومده در بعضی از شرایط، برای چی فرض اختلال رو میکنی؟ تا اینکه شما چیکار کنی؟ فرض حصول شک در بقای حکم کلی کنی. در اینجا فرض فعلیت تکلیف چجوریه؟ به تقدیر وجود موضوع به ما له من الشرایط خارجن، یه همچی فرضی میشه تا استصحاب بقای تکلیف جاری بشه بدی تقدیر. اما فرض وجود موضوع متوقف بر فرض تمکن مکلف از جز در اول وقت نیست. اصلا کاری به اول وقت نداری. شما فکر کردی فرض وجود موضوع متوقف بر اینه که اول وقت مکلف متمکن باشه از جز؟ نه آقا، اصلا کاری به این ندارم. فرض وجود موضوع متوقف بر فرض تمکن مکلف از جز در اول وقت نیست. تا مثلا بیایم بگیم اول وقت مکلف تمکن داشت، بعد عجز بعد انقضای مقداری از وقت عارض شد، این فرض رو دیگه نمیخواد، چون مفروض اینه که تمکن از جزء متعذر از مقومات موضوع نیست. تمکن از اون جزء متعذر از مقومات موضوع نیست و الا استصحاب اصلا جاری نمیشد. پس اونی که ما در اینجا بهش احتیاج داریم فرض دخول وقت است، با اینکه مکلف واجد شرایط تکلیف باشد. استصحاب میشه وجوب بقیه اجزا عند تعذر بعض ولو در اول وقت بوده باشه. این از این فرمایش آقای ناینی دیگه روشن، میخواد استصحاب حکم کلی کنه، کاری به حکم جزئی نداره. آقای خویی مناقشه میکنه، تو مناقشه یه مثالی هم میزنه، خوب مثالی نبوده اما مثال میزنه دیگه. میگه جریان استصحاب اگرچه متوقف بر تحقق موضوع در خارج نیست، قبول داریم، الا اینکه متوقف بر فرض تحقق موضوع هست، میگیم اینم قبول داریم، درسته؟ بعد فرض تحقق موضوع میخواد، بعد میگه فقیه فرض میکنه یک زنی رو به عنوان حائضی که ثبتت حرمت و وطئها اول باید فرضینه بکنی که این زن حائزه، حرمت وطی ثابت شده و شک میکنه در ارتفاع حرمت وطی به انقطاع دم، میگه حالا میشه وطیش کرد یا نه. این هم مثلا شیخ انصاری با تو کلامای خوبی اومده. فیتمسک بالاستصحاب، تمسک میکنه به استصحاب و حکم میکنه به حرمت وطی علی نحو قضیه عینیه. خب بنه پس باید این شرط باشه. ولا یعقل، حرف آقای خوبی لا یعقل ان یفرز امراتن فی ایام طهره ها. آقا باید فرض بکنی تو ایام حیضش، نه اینکه فرض بکنی یه امرأه ایو در ایام طهرش و حکم بکنی به حرمت وطیش للاستصحاب. این نمیشه که آقا جون، استصحاب تو ایام طهر حکم کنم به حرمت وطیش للاستصحاب، به اعتبار اینکه لایت به در جریان استصحاب تحقق موضوع خارجان بیخوب، تحقق موضوع نمیخواد، این حایز لازم نیست باشه، این حایز لازم نیست باشه، این طاهرش وقت های باشه استصحاب نمیشه جاری کرد. ایشون میگه ها شما داری همین کارو میکنی، میگه آخه کاری که شما داری میکنی اینه، این زنه تو حالت طهره، تا میگه من طهرش تو حالت طهره، من فرض میکنم در حالت هیچ. آخه خب اشکالش اینه یا آقای ناینی، کار شما مثل اینه که داری، دارم میگم آقا جون این تکلیف برش به فعلیت نرسیده، موضوع محقق نشده، اول وقت نشده، شما میگی طهر نیست، فرض میکنم اول وقت شده. مثل اینه که بیاد بگی که این زنه طاهره، میخوای استصحاب حرمت وطیشو بکنی، بعد میگی خب استصحاب حرمت وطی میکنیم طاهرم هست، فرض میکنیم حائزه. یعنی چه فرض میکنه حائزه؟ اینجا که جای فرض و حیض نیستش که، اینجا وقتی که طاهره که فرض حیض نمیتونی بکنی که استصحاب حرمت وطیو بکنی که. آخ خوی حرفش اینه، چون یقین به حرمت وطیش نداریم ولو علی حسب فرض تا حکم بکنیم به بقایش للاستصحاب، مقام از این قبیله. فقیه وقتی فرض کرد مکلف رو که تعذر علیه الاتیان، مکلف نمیتونه با اتیان به بعضی از اجزاء مرکب اول وقت، این براش چیه؟ متعذر شده. اینجا یقین نداره به ثبوت تکلیف، چون اصلا اول وقت این چیه؟ براش متعذر بود. از اول وقت وقتی متعذر بود، تکلیف به غیر متعذر از اجزاء شرایط میشه مشکوک الحدوث. اگه اول وقت تکلیف ده تایی اومده بود روش، بعد میگفتیم تکلیف نه تایی احتمالاً اینم باشه و دیگه میگفتیم چیه؟ میگفتیم استصحابش میکنیم. اما از اول تکلیف ده تایی روش نیومده، اصلا اول وقتی متعذر بوده. وقتی متعذر بوده از اول وقت، چجوری شما خواهی حکم بکنی به وجوب غیر متعذر تمسکن به استصحاب؟ ما قاعده کلی برای اینکه جور در بیاد این حرفو فقط در مورد مکلفی میتونیم بزنیم که اول وقت تکلیف روشش اومده باشه، تا تکلیف در حقش اومده باشه تکلیف به 10 تا جز، تا بعدش متعذر بشه ببینیم تکلیف نه تایی اومده یا نه استصحاب کنیم. اما اگه شما میخوای نسبت به قبل وقت بیای حرف بزنی، تعذر از قبل بوده باشه، خب اصلا تکلیف 10 تایی روش نیومده که شما میخوای استصحاب بکنی، مثل زنیه که طاهره شما میخوای استصحاب ایزشو بکنی، استصحاب حرمت وطیشو بکنی، نمیشه که آقا جون. بعدا میگیم فرض میکنن، یه چیز میگه احکام ما احکام چی میگن حقیقی است و قضایای حقیقی است و ما میخواییم فرض بکنیم، میگه اینا فرض شما، فرض برای زنه طاهر که حیض نشده میخوایی فرضش بکنی که حیضه، بعدم حرمت وطیش رو ثابت کنیم. نمیشه این حرفای خویی اینه. جواب چیه؟ جواب حرفشون ببینید، یه نقض میکنیم دو تا هم چیز برای جواب. اولا این که ببینید، ما میخوایم یه امر کلی رو ثابت کنیم، کاری به این ندارم که فعلیت پیدا بکنه یا نه، اصلا من حالا اینو ننوشتم تو اینجا، اما اصل بحث ما سر جعله. ما برخلاف فرمایش محدث اسمانی اصلا گفتیم اگر حکمی انشاء شده باشه حکم هست، به فعلیت هم میخواد نرسیده باشه. من میخوام ببینم تو عالم انشاء جعل شده برای نه تایی نشده، خوبه آخه خوبه، خوبه حالا اصلا به فعلیت هم نرسیده باشه، مگه میتونم استصحاب بکنم یا نه؟ تو مقام جعل برای ده تایی جعل شده، اگه یکیش متعذر بشه تو مقام جعل و انشاء برای نماز نه جزئی جعل شده یا نشده؟ بله بحث ما تو جعل دیگه، تو مقام جعل بوده که جزئیات مشخص. این جواب خیلی راحت کناری کتابتون بعدم بنویس. یمکن جریان الاستصحاب به حسب مقام الجعل، این یکی از مسائلی که داشت تو کتابم ننوشتیم، اینو به عنوان یکی از ملاحظه ها میتونیم بنویسیم. یمکن جریان الاستصحاب بالنسبه الى به ملاحظته، به جای بالنسبه به ملاحظته مقام الجعل و الانشاء، فان التکلیف بالوجوب ثبت للصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وفي مقام الإنشاء نشك في جعله للصلاة الفاقدة للجزء المتعذر، فنستسهب وجوبها، وجوب این نماز فاقد رو استثاب وجوبه. این یک ملاحظه رابعه قرارش بدیم، اینو ملاحظه رابعه قرار بدیم، حالا آخر کار میگیم اینو. اصلا ملاحظه بس ملاحظه مقام جعل، حالا اما اون بمونه. فعلا یه نقض بگیم با آقای خویی، نقضمون چیه؟ بیا آقای خویی، شما تو اون دو تا مسلکی که اول کار اومدم عرض کردم، بعضی هم میخواستیم همون تکلیف نفسی رو جاری کنیم، بعضی هم میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم بگیم که نه، اون تکلیف نفسی مقتوع، شماها نظرتون این بود، اون تکلیف نفسی مقتوع که روی ده جز رفته بود، اون متیقن الارتفاع، بس در اینه که یه تکلیف جدید اومده یا نه، درسته؟ نه، تکلیف جدید اومده، اون تکلیف جدید رو گفتید مشکوک الحدوثه، درسته؟ شما گفتید مشکوک الحدوثه دیگه، نظر شما این بود. خب اگه رو نظر شما بوده باشه که فرقی نداره، چه قبل از این که شما وقت داخل بشه، چه بعد اینکه وقت داخل شد، مثلا 5 ساعت وقت داخل شده، خوبه؟ بازم شما تکلیف نه جز و مشکوک و حدوث میگیری، درسته یا نه؟ مگه نمیگی مشکوک و حدوثه؟ اون اولی هم میگی رفته، اصلا اون اولیه که فایده نداره بیاد. شما که تو مقام استصحاب میگفتین که اون به درد نمیخوره، که مگه نمیگفتین؟ میگفتین اون متیقن الارتفاع ده تاییه، حالا میخواد بیاد یا نه، یا چه فرق داره به حال دل شما؟ شما که قبولش نداشت اسمش بذاشتید متیقن الارتفاع، درسته یا نه؟ اون تکلیف به نه جز هم اسمش بذاشتید مشکوک الحدوث. پس اگه ما بعد وقتم متعذر بشیم، باز شما اسمونو میذاریم متیقن الارتفاع، اسم این بدبختی که به نه تا جز هم میخواد بیاره میذاریم مشکوک الحدوث. بنابراین فرقی به حال من شما نمیکنه. اونی که شما میخوای بگی باید حادث بشه تا ما استصحابشو بکنیم، وقتی که میخوای استصحابش هم بکنیم، شما میگیم متیق بلال ارتفاع، اون نه جزعه را میگه این مشکوک و دودوسه. پس آخر برای شما خیلی فرق نداره آقای خویی، لله این فقط به اعتبار حرف آقای ناینی زده، ولی نسبت به مبنای خودش نقضه. بینیشین هاذا نقض به نسب الى خصوص مبنى محقق الخویی قدس رو حیث قال فان وجوب المتعلق بجميع الاجزاء والشرائط متيقن الارتفاع والوجوب المتعلق بما تعذر بعض و اجزائهی مشکوک الحدوث. بعد میگید فن تعذر ازا کانه حادثن، دیگه همون توضیح حرفی که عرض کرده، این نسبت به مبنای ایشونه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، ملاحظه دوم، مرحوم آقای ناینی تصریح کرده به لزوم فرض فعلیت تکلیف به تقدیر وجود موضوع، گفته تکلیف فعلیه. یعنی چی؟ یعنی تکلیفی که شما داری میایی میگی مثلا به حیض، برای این زن فعلیه، کاری به این نده، یه شخص کلیه در نظر میگیری، یک زنی به نفع کلی، تو چیکار داری روی این زن خارجی دست میذاری؟ ما داریم میگیم یک زنی که تکلیف به حیض براش فعلیت داشته به نحو کلی داریم صحبت میکنیم علی فرض تحقق حیض و تعلق تکلیف بهش، حالا انقطع عدم، ما داریم این فرض رو داریم میگیم. آی خویی این حرف، آی ناینی این حرف رو دارن میگن، فرض کردن فعلیت تکلیف رو به تقدیر وجود موضوع به ما له من الشرائط خارجت تا جاری کنن استصحاب بقای تکلیف رو به همین تقدیر. بنابراین وجهی نداره که آی خویی بفهمن که فرض میکنیم امرئی رو در ایام طهرش و حکم میکنیم به حرمت وقتیش الاستصحاب. مدن نقض میخوان بزنن، میگن که حرف شما مثل اینه، میگن اخر آقا حرف شما مثل اینه که دست گذاشتی روی یه زن خاص، ما داریم در مورد کلیه مکلف صحبت میکنیم، شما میگه فلانی حائض نیست طاهر. میگه بابا چی کار دارم فلانی، دارم در مورد موضوع کلی صحبت میکنم، در مورد کلیه مرعه که این در زمانی که حائض شد بر فرض اینکه حائض شده باشه یک زن کلی انقطع دم، آیا اون حرمت وجه هست یا نیست. دارم در مورد حکم کلی صحبت میکنم، شما دور دست میذاری مکلف خاص. خب پس مرعه ایام طورش کاری نداریم باهاش، اینو موضوع فرضی برای حرمت بعد گرفتی، بلکه فرض موضوع تحقق میکنه، پیدا میکنه به فرض یک امرأه حائضی که ثبتت حرمت وقتیش، شک کردیم در ارتفاع حرمت به انقطاع دم، و اینجا آین آینه آی خویی هر دو تصریح میکنن که جریان استصحاب متوقفه بر تحقق موضوع خارج نیست، بلکه کافیه درش فرض تحقق موضوع در خارج. این از این تمام. ملاحظه سوم، منشأ خلط، خلط بین استصحاب شخصی استصحاب کلیه. اونی که آقای خویی گفته که من انه اذا فرض الفقیه مکلفا تعذر علیه الاتیان به بعض اجزای مرکب مقارنا لاول وقت یا بگو قبل دخول وقت لا یقین له به سقوط تکلیف علی، وقتی که اول وقت اینجور شده اصلا تکلیف به دعتایی روش ثابت نشده، ولو بالفرض و تقدیر، چون تکلیف به غیر متعذر از اجزای شرایط مشکوک و حدوث از اول امر. این وقتی صحیحه که استصحاب شخصی باشه، چون کلامش در حکم جزئی فعلی برای خصوص مکلفی که معذور شده در اتیان بعضی از اجزای مرکب مأمورون به مقارنا لاول وقت، اما حرف آقای ناینی در استصحاب کلیه. پس به نظر استصحاب وجه ششم درسته، کما که وجه پنجم هم گفتیم درسته، فقط گفتیم که یه مقدار چیه نسبت به مدعای مخصه، یادتون باشه اینجور گفتیم مخصه نسبت به مدعاست. این بحث اول ما تموم شد، پس به این نتیجه رسیدیم که قاعده میسور تمام است، استصحاب تمامه و اون اشکال استصحاب کلیه قسم سوم وارد نیست. ما همون تکلیف نفسیه رو می‌خوایم استصحاب بکنیم، ایرادا همه دفع، هیچ نیازی هم نیستش که وقت داخل بشه، استصحاب جاری میشه به نحو کلی تمومه. استصحاب هم به نحو جامع بین ضمنی و نمیدونم استقلالی نمیخوایم جاری کنیم، دست گذاشتیم رو همین نفسیه، میگیم این که شما گفتیم متیقن الارتفاع، متیقن الارتفاع نیست، این متیقن الارتفاع. قاعده مشروع ثابت شد، قاعده مشروع با استصحاب ثابت شد، خیلی به نفعمون رو چند پله رفتیم جلو. قاعده مشروع با استصحاب به تقریر شیشومی قشنگ ثابت شد، اشکال آقای خویی هم دفع شد، خیلی رفتیم جلو. حالا که تا اینجا رفتیم جلو، بریم سراغ مقتضای روایات. از مقتضای روایات هم می‌خوایم قاعده مشروع رو ثابت کنیم. اینا بحث زیر بار نمیرن، یعنی قاعده مشروع مقتضای روایات ما قبول نمی‌کنیم. چرا؟ سه تا روایت داریم، نگاه کنین. یکیش روایت مرسل است از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلام که تو سندش ابو هریره است، اذا امرتکم بشیء، وقتی من شما رو به امر کردم به شیء، فأتوا منه ما استطعتم، وقتی هم که نه کردم شما را از شیعی فدعوه یا فجتنبوه. این روایت اول تو رسال شریف مرتضی از امیر مؤمنان و از ابی امامت الباهلی نقل شده، یعنی فقط فکر نکنین اون اونا از ابو هریره نقل کردن، تو صحیح بخاری و مسلم و یه روایتی بین شیعه و سنی معروف بوده، تو کتب شیعه تو مجمع البیان هست، تو رسال شریف مرتضی هست، سندش هم از امیر مؤمنان هست، از ابی امامه باهلی هم هست، از خود امیر مؤمنان هم هست. پس منحصر سندش توی این ابو هریره نیست. این از این. اما حالا بعد میرسیم به بررسیش. روایت دوم مرسل از پیامبر، لا یترک المیسور بل معسور، میسور به معسور ترک نمیشه، یعنی یه مقدار یه چیزی دشوار شد و نتونستی انجام بدی، میسورشو انجام بده دیگه، میسورشو ترک نکن. لا یترک، این دیگه اسم قاعده میسوره با، لا یترک المیسور بل معسور. این روایت دومی هم یادتون بوده باشه، اینم تو اوائل لعالی اومده. روایت سوم مرسله نبوی ما لا یترک کلو لا یترک کلو، اصلا مثل شده. هر وقت یه کارو کامل نمیتونیم بکنیم میگیم ما لا یترک کلو لا یترک کلو، اینم یه روایت بوده مثل شده، اینقدر معروفه. بحث سندی اینه که همه اینا، البته این دوتا روایت و صاحب عوالی این دوتا رو به امیر المؤمنین نسبت داده، بحث اینه که همینا تو اوائل لعالی نقل شده، البته عرض کردم حتی عامه نقل کردن، تو کتابای دیگه هم هست و ما هم توثیقی به این کتاب نداریم، لذا بعضی از اخباری مثل صاحب حدائق هم توی این اوائل لعالی قطع کردن، اینو ضعیف دونستن و غالب عدم اعتبار شدن. اما با این حال اصحاب ما مثل شیخ انصاری و آقای نعینی میگن روایت دوتاش صحیحه، از این ستا روایت دوتاشو که میگن مسلم صحیحه. چرا؟ چون میگن منجبره به عمل اصحاب، اصحاب بهش عمل کرد، اصلا مسئله شده تو زبون اصحاب. المیسور، ببین اون روایت اول، ببینید همجوری میشین لا یترک المیسور بالمسور، خیلی استناد کردن، یا ما لا یدرک کله لا یترک کله، ما لا یدرک کله لا یترک کله، اصلا مسئله برای شما دیگه خیلی مورد استناد بوده. لذا اینا میگن اگر چه ارسال داره اما روایت مرسل منجبره به ضعف عمل اصحاب. ببینی قبلا هم دیگه خیلی گفتم، الان هم دیگه نمیخوام خیلی بگم. گفتیم که آی خویی خبر ثقه قبول دارن، لذا اینجا بار ضعف سند به عمل اصحاب میگن آقا برای شما خبر ثقه درست نمیکنه. ما از عدل حجت خبر ثقه، از عدل حجت خبر، خبر ثقه رو حجت کردیم، عمل اصحاب برای شما خبر ثقه درست نمیکنه. ما میگیم یه ذره ما مبنامون وسیع‌تر میشه، ما هم خبر ثقه رو حجت میدونیم هم خبر موثوق به رو، پس عمل مشهور خبر ثقه درسته که درست نمیکنه، اما خبر موثوق به درست میکنه. تمام آقای خویی، تمام با هم یه حرف کارمون کردیم، عمل کردن مشهور، عمل مشهور خبر موثوق به درست میکنه. همه علما دارن عمل میکنن، فهمی یه چیزی هست وسوخ پیدا میشه. این از این اشتهار. ببینید آقای نعینی میگن اشتهار این روایات بین اصحاب مغنی از تکلم در سندشه، الهازا ینجبر ضعف سندش و ارسالش به شهرت عملیه بین اصحاب. آقای خویی دوتا ایراد میکنه. ایراد اول میگه ما استناد اصحابش در مقام عمل رو قبول نداریم، موافق اینا فتوا دادن، موافق خبر ضعیف فتوا بدن موجب انجبار نیست، باید ثابت بکنی استناد کردن به این خبر، یعنی به خاطر این خبر است. چیه؟ به خاطر این خبر فتوا دادن و ما نمیدونیم اصحاب عمل کرده باشن به قادر مشهور، الا تو صلات که دلیل خاص داشته که دل للا جواز ترکش، عدم جواز ترکش به حال میگن صلات لا تو ترک به حال، تو صلات بعد قادر مشهور دلیل داره، تو جاهای دیگه دلیل نداره که. پس ما اگه اصحاب به این روایت عمل کردن یعنی موافقش فتوا دادن، نه اینکه به خصوص این روایت استناد کردن و فتوا دادن. چون استناد ثابت نیست، ما هم انجبار ضعفش رو به عمل اصحاب قبول نداریم. حالا بعدا تو بحث موانی ما با آقای خویی توی مبنا ایراد داریم، یعنی بحث این که شهرت تو مسئله انجبار قبلا بحث کردیم، ظاهره جبر ضعف سند، آیا شهرت عملی است که بر اساس این روایت فتوا بدن؟ فقط همین شهرته؟ شهرت عملی است که عمل کرده باشن بنیت استناد به این روایت فقط اینه یا نه؟ اونجا با بحث مفصل کردیم شهرت سه قسمی که داشت، اونجا مفصل شهرت روایی بحث کردیم، شهرت عملی، شهرت فتوایی. شهرت فتوایی هر کدوم از اینا بعضی ها گفتن هر کدوم از اینا به درد یه جا میخوره، ما گفتیم نه، بعضی وقتا دوتاشون به درد یه جا میخوره، نیست که فقط یکیشون به درد یه جا بخوره، هر کدوم مالی یه جا باشه، نه، اونجا مفصل بحثشو کردیم. دو، ایراد دوم آقای خویی، مجرد عمل اصحاب موجب انجبار جبر سند نمیشه، بعد اینکه خبر فی نفسش ضعیف داخل در موضوع حجت نیست. اینم همون جوابش اینه که موضوع حجت به نظر من فقط خبر ثقه نیست، اکثر آقایون مثل میرزا نعینی، شیخ انصاری، ما هم اینو قبول داریم، خبر موسوم به رو هم حجت میدونن. پس این حرف دوم شما به درد مبنا خودتون فقط میخوره، ایراد مبنایی به دیگران نیست، غلط طبق مبنای دیگران. خب ایراده ما به این دوتا حرف چیه؟ ملاحظتون علیه ما. اما ایراد بر اون فرمایش اولشون، اونی که در ایراد اول گفتن که ایراد صغروی بود،
اگرچه تمام است نسبت به روایت اولا، اینی که اومدن گفتن که شهرت عملی نداره، بله تو روایت اولا میگیم شهرت عملی نداره، خوبه؟ الا اینکه تمامیتش نسبت به روایت ثانیه المیسور لا یسقط بالمعسور و روایت ثالث ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اینا قبول نداریم. تو اینجا شهرت عملی هم چه بسا داریم. این روایت سوم قد اشتهرت حتی فی العرفیات و استندوا الیها، اصلا اصحاب دیگه دارن همش استناد میکنن به این، استناد خصوص این هم میکنن. به حیث و سالت مثلا اندن ناس، اصلا مردم هم دارن استناد میکنن، فقها ها استناد میکنن به این دوتا روایت. اونجا شما بگید شهرت عملی نداره، استناد بهش نمیشه، خوبه؟ فقط موافق با شهرت فتواییه و شهرت فتوایی هم جبر ضعف سند نمیکنه، درست؟ اما این دوتا اصلا مورد استناد مردمه، مورد استناد فقها عموم هست، چه برسه به فقها. مکرر کلمات فقها بهش استناد کردن. به حیث سالت مثلا اندن ناس، مثلا اندن ناس، اما این ایراد دوم که ایراد کبروی بود، اینم قبلا گفتیم تو باب حجیت خبر، ما هم قائل به خبر ثقه‌ایم هم قائل به حجیت خبر موثوقون به. این از بحث اعتبار سندی که این دوتا رو ما سندن تمام میدیم. پس هم با استصحاب قاعده مشهور آوردیم جلو، هم چیه؟ این دو تا روایت از این سه تا روایت قبول داره. اما دونه دونه روایت رو می‌خوام بررسی کنیم. بریم سراغ روایت اول که میگفتن از ابو هریره است. ما گفتیم جاهای دیگه هم نقل شده. خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. یه رجلی برگشت چی گفت؟ فقال رجل اکل عام یا رسول الله، هر سال حج انجام بدیم؟ فسکت حتی قالها ثلاثا. دوباره گفت حالا هر سال حج انجام بدیم؟ دوباره هر سال حج انجام بدیم؟ ول نمی‌کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو قلت نعم لوجب. ببینید خیلی مهمه اگه روایت درست باشه بود. حضرت می‌فرمان اگه من بگم بله واجب میشه. مشرعاً پیغمبر خدا بود. ببینید اگر من بگم بله همه تون هر سال باید بگیم. خیلی مهمه بود. به یه بله پیغمبر خدا، یعنی از پیغمبر خدا بهمون تخفیف دادن، فرمودن یه بار تو عمرت بیا. اگه یک کلم حضرت پیغمبر خدا فرمودن بله، یعنی اینجوری نیست که فکر کنین، خودشون شخصا مشرعن، خودشون هم تخفیف بهتون دادن، اگه هم یه زیادی حرف بزنی تخفیف بهتون دادن، یه بله بگن هر سال باید بلنشی میگرد. ببینین فرمان که لمست تحتون، اگر بگم بله واجب میشه و شما هم تواناییشو ندارین. زرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سوالهم، اونایی که قبل شما بودن بکثرت سوالشون هلاک شدن و اختلاف ملل انبیا، هی سوال میکردن بر انبیا، هی میومدن خلاصه اصرار میکردن تا حضرت جواب بدن. فعضا عمل مثل قضیه گاوه من اسرائیله، هی میمیده خب این گاوه چطوری باشه؟ یه گاوه اگه طوله باعتی داره که اگه یه گاوه گرفته بودن همچه زیب کرده بودن جوی نمیشد، اما هی گفتن خب حالا این بقره چطوری باشه؟ همون که تو طوله بقره داره، هی دوباره اومدن فرستن چطوری باشه؟ دوباره حضرت فرمودن خب اینجور باشه اینجور باشه اینجور باشه. بعد دیگه مجبور شدن برن اون گاوه خاص و اندازه طلا تو دوستش بکنن و بگیرن، کار برای خودشون سخت کردن. اگه سوال نپرسن زفن یه بقره زب کن، یه فن یه بقره زب کن، به اطلاع کلامشون نقص بکن، برو بگی زب کن، هر چی هی میپرسی کار خودت سخت تر میشه. حضرت اینو دارن میفرمان. خب این از این روایت. به کس فعضا امرتکم بشن این فعتو من هم استطعتم، هر چی که امر کردیم شاهد سر اینه، فعتو من هم استطعتم، ازش انجام بدید هر چقدر که میتونید، همونی که گفتیم. و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه، وقتی هم که نهیتون کردیم از یک چیزی رهاش کنیم. خب این محتملات روایت رو ما باید اول بررسی بکنیم، از حیث معنا تعیین اون مراد بکنیم. چهار تا احتمال تو این روایت هست. احتمال اول این مستطعتم، ببینید فعتو من هم استطعتم، این احتمال اگر ثابت میشد خیلی عالی بود. ببینید مستطعتم مای موصوله باشه، اون چه که شما تواناییشو دارید، اون منم تو فعتومن تبعیضیه باشه، یعنی هر مقدار از اجزاش تونستید شما انجام بدید، فعتو از اجزاش هر چقدر که تونستی. اگه این بود قاعده المیسور ثابت میشد. حالا ما گفتیم قاعده تمامه، اما تو مقام دلالت باید ثابت کنیم از هر ستاره، بعد با استصحاب که ثابتش کردیم قاعده المیسور، درست؟ حالا میخواییم با این ادله، تو این ادله اگر اینجوری معنا بکنیم قاعده مشروع تمامه، مفاد روایت کامل دلالت میکنه بر قاعده مشروع. اگه بعضی از اجزاشو هر چقدر که تونستید انجام بدید میشه قاعده مشروع. مون تا و ناینی ایراد گرفتن به این احتمال اول، میگن که ظاهرش اینه که اصلا اون سوالی که اونا کردن مناسبه با این احتمال اول نیست، چون سوال در روایت از وجوب حج در هر ساله، نه این که صحبتشون این بوده باشه که اجزای حج و بعضاش رو نمیتونیم بر ما واجب هست یا نه، سوال از این که هر سال حج انجام باید بدیم یا نه، این جواب مناسب با این سوال نیست که بفهمن که هر چقدر از اجزاش رو تونستین انجام بدیم. منش این ربطی به جواب سوال نداره. پس این حرف ایراد اول آیه ناینی، ذالک لا یناسب جهت سوال، و بعد هم میگن لا یناسب مورد سوال، مورد سوال حج مکلف وقتی که قدرت بر طواف یا بعضی از اعمال از مناسک حج نداشته باشه بقیه اعمال برش واجب نیست. حالا ما برای مسئله اتفاق دارن، مورد سوال هم حج بوده، پس نه با سوال تناسب داره نه با مثال حج، با هیچ کدوم تناسب نداره. پس این احتمال اول رو کنار میذارن. اما احتمال دوم باشه برای فردا انشاءالله. و سلام علیه محمد و علیه.